اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 23 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین صفحه 288 مبحث العفت و عفت عفیف بودن پاک بودن از جمیع جهات پاک چشم باشه پاک گوش باشه پاک دست باشه پاک پا باشه پاک شکم پاک فرج پاک دامنی و خلاصه در جمیع جواب و شؤون زندگیش رعایت کنه. واژه من قدر علی در کنار هم 109 بار در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیث آمده در موارد مختلف. حالا یک موردش اینجا هست: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قدر علم رأت من قدر علم رأت او جاریتن ای بنتن حرامن فترکها و ترکها و هر دو اومد مخافت الله حرم الله علیه النار و آمنه من الفزع الاکبر و ادخله الجنته. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی که قدرت پیدا کرد در ظاهر تو دنیا بر این که بخواد از چارچوب موازین عقلی انسانی و اسلامی بیرون بره قدرت پیدا کرد بر تعدی و تجاوز، اما به یاد خدا بیفته و تجاوز به نوامیس مردم نکنه، دختر مردم و مانند او، چه با شوهر چه بی شوهر و مانند او، یعنی عفت و پاک دامنی رو پیشه کنه با یاد خدا، ترک کنه حرام رو انجام نده از خوف خدا، ترس آگاهانه‌ای که داره که اثر وضعی اعمال بد به خود انسان برمیگرده و باعث تخریب جوامع هم میشه. چنین شخصی که با یاد خدا زمینه حرام بوده، چه خود آزاری جنسی چه دیگر آزاری جنسی، ولی با یاد خدا ترک کرده حرام رو، خدای متعال بدن چنین شخصی رو بر آتش جهنم حرام کرده، یعنی جایگاش تو بهشته چون کار خلاف ناموسی ازش سر نزده. و در روز قیامت در نهایت ایمنی از آتش جهنم و زفیر جهنم و زبانهای آتش جهنم و زقوم جهنم و طبقات جهنم و تابوت های آتشین در چاه های ویل، در چاه های عمیق جهنم، از همه اینا مسئول و محفوظه، چون با یاد خدا در دنیا با اینکه زمینه حرام بود ترک حرام کرد، هم خودش حرام رو مرتکب نشد، هم دیگران رو با نهی از منکر لسانی یا عملی از حرام باز داشت. حالا جایگاهش فقط بهشت، چون زیست پاک، عمل پاک به جایگاه و زیست پاک هم میره که جایگاه خوبانه، که بهشت الهیه. و آمنه من الفزع الاکبر، که روز قیامته، و ادخله الجنه، خدا چنین شخص پاک دامن عفیف رو داخل بهشت میکنه. این روایت مؤمنا در کتاب اعلام الدین شیخ صدوق صفحه 414 مکارم الاخلاق و کتاب وسائل الشیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 11 صفحه 199 تو بحث عفت مطالبی خدمتون عرض میکنم. مطلب اول، هر فیضی که به انسان میرسد، هر فیضی که به انسان میرسد از طریق واسطه خیر است. واسطه خیر در دنیا 14 معصوم هستند که سبب متصل بین ارض و سماعن، که مدیریت متمرکز خیر دارن، وجودشون خیره و گفتار، کردار، رفتار، عمل کرد، نوشتار، توصیه ها، سفارش های ویژه، وصیتاشون، همش خیره، یعنی همش به نفع بشر و ارتقاء سطح انسانی و فرهنگی صحیح بشر. یعنی دنیای خوب و مدینه فاضله برای بشر 14 معصوم فراهم میکنن. پس هر فیضی که به انسان میرسه از طریق 14 معصومه به اذن الله تبارک و تعالی. لذا همش دریافت الهامات ربانی میکنی. ولی هر شری که به انسان برسه به خاطر واسطه شر، این واسطه شر کیه؟ ابلیس لعین و ذریه ابلیس، بچه های ابلیس لعین، هم هم لاقیس لبینی، سه تاش پسرای ابلیسن، یکیش هم دختر ابلیسه، با هد و چشم، هم هم لاقیس و قاف سین لبینی. پس واسطه هر شری که به انسان برسه به واسطه شر، واسطه شر تو دنیا کیه؟ یک، ابلیس لعین و ذریهش، وسطون شمرد. دوم، شیاطین الجن مثل جنیان کافر، جنیان مشرک، جنیان منافق، جنیان محارب، اینا واسطه شر. گاهی هم شیاطین الانس، انسان هایی که کافر حربی هن، مفسدین فلعرز هن، منافقین محارب هن، مشرکین به شرک جلی هن، اینها هم واسطه های شر انسانی هست. پس هر شری که به انسان برسه به خاطر واسطه شره. یه بار خارج از بدنت و ذهنت شمردن، ابلیس و ذریه‌اش، شیاطین الجن و الانس، یه بار دیگه در درونت، مثلا تو روانت، تو ذهنت، تو مغزت، تو فکرت و مانندو. مثل چی؟ مثل نفس اماره، نفس اماره، مثل حدیث نفس، مثل عجب خودپسندی و مانند اینها، نفس مسوله، نفس مدلسه. گاهی شر که به من میرسه به خاطر واسطه شریه که در درونه و باید پشت پا میزدی به نفوس خبیثه، به نفوس رذیله، باید پشت پا میزدی. نباید به القاعات شیطانی اینها پاسخ مثبت میدادی، نباید. اگر پاسخ مثبت بدی و اطاعت و تبعیت از واسطه شر کنی، شیطون زده میشی. شیطون زده دچار انواع بیماری ها میشه، از جمله ضدیت با ولایت حقه. به جای اینکه همراهی کنه با ولایت حقه، اطاعت و تبعیت کنه، ضد ولایت حقه عمل میکنه. یعنی پشت پا میزنه به واسطه خیر، یعنی پشت پا میزنه به مدیریت خیر، پشت پا میزنه به چال معصوم. گرفتین چی شد؟ شیطون زده میشه ضد ولایت حقه. لذا میگیم عمو جان عفت خوبه، در همه مراتب عفیف باش و این بر تو لازمه، مؤکده. در بعضی مواقع واجب بالفعله و در بعضی جزئیات واجب بالفعله مؤکد به نوع فریضه است. پس خلاصت الکلام، هر فیضی به انسان میرسه از طریق واسطه خیره، هر شری به انسان میرسه از طریق واسطه شر. حالا یکی از شرها چیه؟ مثلا هر لقمه حرام که به انسان میرسه از طریق واسطه شر. و یکی از شگردهای دشمن انسان به نوع دشمن انسی، دشمن انسانی، یهود نجات پرسته یا صهیونیست بین الملله، میگه حروم خاری کن تا حروم لقمه شوی، حروم خاری کن تا رفتارهای منفی، خشونتهای بیجا، صفات رذیله ازت سر بزن و دارای صفات رذیله بشی. چون با درآمد حرام و مصرف حرام زمینه هر نکبت و فسق و فجوری فراهم میشه، زیرا به جای خدا پرستی پول پرستی میاد. لذا تو روایات شیعه میفرماید درآمدهات رو حلال طاهر طیب قرار بده. اطب کسبک تستجاب و دعوتک، درآمدت رو پاکیزه قرار بده، اطب کسبک. حالا لقمه حرام که به انسان میرسه از واسطه شره، واسطه های شر هم گفتم، ابلیس لعین و ذریه‌اش، شیاطین الجن و الانس، یهود و تراشه های یهود، نفس اماره و حدیث نفس، کلن میشه چی؟ میشه ولایت طاغوت، یعنی مدیریت متمرکز شر. کسی که اطاعت و تبعیت مدیریت متمرکز شر کنه همیشه فاسق بالفعل. فاسق بالفعل که موحد بالفعل نیست، مسلمون بالفعل نیست، ایمانش بالفعل نیست، یعنی مؤمن بالفعل نیست. پس به طریق اولا، به دلیل اولویت، به فهم الخطاب، به فهم الخطاب دیگه شیعه اثناعشری نیست. لذا گوییم همیشه پیرو الهامات ربانی باش، یعنی هر فیضی که به تو میرسه از طریق واسطه خیر رسیده، به این توجه داشته باش و غفلت از این نکن تا گنج از دستت نره و دزدان روزگار تک نزنن، گنج معنوی رو از تو نرو باین. هر شری که بهت میرسه به واسطه شره، پس نسبت به القاعات شیطانی دقت کن، اعتماد نکنی، قبول نکنی و عملت بر طبق القاعات شیطانی نباشه، یعنی شیطان زده نشی، یعنی عبد طاغوت نشی، عبد مدیریت شر نشی، که پاک دامنی تو از بین نرود. چه زمانی آدم دائما کسب فیض میکنه و علاوه بر رحمت رحمانیه خدا از رحمت رحیمیه خدا برخوردارم، که لطف خاص و رحمت خاص خداست، وقتی که عفیف پاک دامن باشه و باقی بمونه، تو عفت باقی بمونه. مثلا عفت چشم داشته باشه و این عفت استمرار داشته باشه، چش چرانی به نامحرم نکنه در طول زندگیش، صحنه‌های مبتذل رو نبینه که خوف ریبه میاره در طول زندگیش، عفت چشم، عفت گوش، موسیقی مبتذل، غیبت مؤمنین و مؤمنات رو نشنوه در طول زندگیش، یعنی از زمان ممیز و بالغ شدنش تا آخر عمرش، عفت بطن، عفت شکم، عفت فرج، عفت لسان، همجور بیا، یعنی با عفیف بودن با حیا هم هستی بالفعل. از خدا حیا کنی که او بیناست و ناظره. از واسطه های فیض الهی که 14 معصومن و شاهد بر امتن، از اینا حیا کنی، چون در منظر و دید اینا هم هستی. پس از خدا حیا کن، از 14 معصوم هم حیا کن، مرتکب محرمات نشو و از چارچوب موازین شرعی بیرون نرو، یعنی خودتو آلوده به فسق و فجور نکن، یعنی عفیف پاک دامن باش در همه شون و پاک دامنیت رو حفظ کن. درست شد مؤمنا؟ اگر من پاک دامنیمو حفظ نکردم، مثلا عفت شکم نداشتم، خیال کردم این شکم معده یه بشکه‌ای است، فقط بریزم توش، چه حرام باشه چه حلال، چه شبهناک باشه چه نباشه، چه طاهر باشه چه نجس، چه متنجس باشه، چه غیر بهداشتی چه بهداشت، یه قاطی پاتی میریزه، میگه حاج آقا شکم پر کن باشه، بعدم لم بدم کافیه، بخورم و دخوشم، قول بعضی اصطلاح، بخوره و بخوابه. خب این که میشه مسئله چارپایانی که در علفزار و مراتع میخوره و لم میده. خب بابا ما انسانی، انسان بخواد انسانیتش حفظ کنه باید عفیف پاک دامن باشه، حالا اگر محل نداد عبدالبطن بود به جای اینکه عبدالله باشه عبدالبطن بود. حالا آثار لقمه حرام، عفت بطن رو رعایت نکن، آثار لقمه حرام، یک، هرچی دعا میکنه دعاش بالا نمیره، یعنی مقبول خدا نیست، مستجاب و دعوه نمیشه. دو، دعاش که بالا نرفت مستجاب نمیشه. سه، اعتقاداتش سست میشه، یعنی در اصول ارزشی هم گاهی بدیهیه گاهی ضروری دینه، باز دوچار شک و وسوسه میشه. مثل وجوب نماز یومیه، ضروری دینه، شک میکنه آیا همین نماز یومیه واجبه یا نه. روزه ماه رمضان واجبه، ضروری دینه، تو شک میکنه. خب معلوم شد مونه، این از آثار لقمه حرام. حالا اگر ادامه بدی چی؟ کم کم منکر میشه، یعنی مرتد میشه، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، اینا دیگه بحثای فقهیه. چهارم، کسب حرام کنه و حرام خوری کنه، لقمه حرام تو زندگیش بیاد، نسلش هم نسل بدی میشه. تو روایات شیعه میفرماید کسب الحرام یبین فی الذریه، میگه درآمد حرام و مصرف حرام در نسل انسان آشکار میشه. یه مرتبه میبینی یک نسل قردبه شرور از اشرار مسلح یا شهوت پرست لجام گسیخته دوست ناباب و شبنشینی مبتذل، تعجب میکنی میگه این چه نسلیه، من که مواظب خودم بودم، مواظب تربیت اینا هم بودم، این به خاطر اون لقمه های حرومه، حروم خوری حروم لقمگی میاره، هم آسیب به خود شخص میزنه که عفت بطن نداره، هم آسیب به نسلش میزنه. روایت میگه کسب الحرام یبین فی الذریه، آثار لقمه حرام در نسل انسان و فرزندان انسان آشکار میشه. به دست شرور یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل، حروم خاری و به طریق اولا لقمه های شبهناک در بین مسلمانان به دسیسه این یهود نجات پرست زیاد شده در بین مسلمانان، مثل لقمه های حرام و شبهناک که در جامعه مسلمین زیاد شده، مثل ربا، ربا خاری، چه ربای در معاملات چه ربای قرضی، کم فروشی، متففین، تطفیف، احتکار، قتل و یموت مردم رو بیش از چه روز نگه میدارن. حتی دولت‌های مختلف، تو روایات شیعه داره میگه دولت‌های مختلف در آخر زمان ملت‌هاشونه که میخوان بگردن و دولتشون رو از راه احتکار میگردونن. خب معلوم گرفتین عمو جون؟ یعنی مدیریتشون در گردش چیه عمو جون؟ بر اساس احتکاره. بفهم سلاطین جوری که پایگاه مردمی ندارن، همش به قلدری و زور و کلک اومدن سر کار، این سلاطین جور بفهم درآمدهای حرام، مصرف حرام، ظلم به مردم، اینم احتکار. دیگه چی؟ گران فروشی. چقدر تو روایات شیعه داریم یکی از چیزایی که مردم دنیا رو آزار میده در آخر زمان چیه؟ قلاء الاسعار، نرخ اجناس گران میشه همه جای کره زمین همینجور، حتی تو ناف انگلیس که لندنه که اکثر مردمش پول قبض و برق و گاز و آب و مخابرات اینا رو که هر ماه مثلا یا شیفتش مثلا میاد قسطی میدن، یک جا پول ندارن بدن. خواستم بگم این استعمار پیر این هم استعمار نوین. یکی از یکی بدتر، یکی از یکی خبیستر. چرا؟ چون لقمه حرام که به انسان میرسه به واسطه شر القاعات شیطانی که از ناحیه ابلیس، ذریه ابلیس میرسه، و سپس جوجه های اینا که شیاطین الجن و الانسان به دیکته های ابلیس و ذریهش کار میکنن. باز این شیاطین الجن و الانس باز گماشتگان و سربازانی دارن این بلا رو، مثل آل سعود و آل خلیفه و خبیثایی از این دست. بفهم گران فروشی، قشه در معامله، اکل مال یتیم، اکل مال مسکین، اکل مال فقیر، کلاهبرداری، پول تقلبی، چک بی محل، سکه تقلبی، عدم پرداخت خمس، عدم پرداخت زکات. بفهم چک برگشتی. بفهم معاملات حرام تو سطح جامعه زیاد شده. پس العفه الفلامش جنسه، هر نوع عفتی. حالا اگر کسی عفت شکم نداشته باشه، بیا آثار سوء لقمه حرام زیاد ها. من یک کم گفتم زود رد شدم. حاج آقا بعد ما تو پزشکی، چه پزشکی روانشناسی، چه پزشکی علوم رفتاری، چه پزشکی جسمی همین بدن، چه تو پزشکی دینی هم بدن هم روان هم اخلاق هم تربیت، تو بحث تهذیب نفس، ما یه سری بیماری ها داریم حتی اگر شناختیش درمانش هم کردی، اگر غفلت به ورزی ها کنترلش نکنی دوباره بیماری برمیگرده. میگیم بیماری های برگشت پذیر. مون تو ذهنتون یه یادگاری دیگه هم بنویسیم. بیماری های برگشت پذیر، یه بار مثلا تو بحث قدرت درون ریز بدنه، بحثای تخصصی قدرت و فوق تخصصی قدرت و هورمون متابولیسم، مثلا کمکاری تیروئید که باعث ایجاد گواتر ساده یا بیماری قنباد میشه، کمبود یود در بدن. حال اگر درمان کرد، مثلا قرص شیمیایی لواتیروکسین خورد، یا مثلا در داروهای طبیعی سبزی تر فرنگی ذرت مثلا مصرف کرد مؤمنا، یا نمک یود داره دریای سالم، فرض کن کمکاری تیروئیدش رو درمان کرد. حال اگر غفلت کنه، باز چیزایی مصرف کنه که یود بدنش کم شه، دوباره بیماری کمکاری تیروئید برمیگرد. پس گواتر ساده یا کمکاری تیروئید از بیماری‌های برگشت پذیر. عکسش، ضدش، پرکاری تیروئید یا گواتر سمی، بازم اگر کنترل شد، درمان شد، اگر غفلت کنه باز بیماری برمیگرد. شماره دو، ناراحتی های گوارشی، چه به صورت عضوی چه به صورت غیر عضوی. مثلا ناراحتی های گوارشی غیر عضوی مثل ترشا، مثل تخمه، مثل پوده، مثل سردل، مثل سرسوزه معده، مثل ریفلاکس یا برگشت اسید معده، اینا بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش هم. درمان کردی باید دائما مواظب باشی، اگر غفلت کنی، ناپرهیزی کنی، دوباره این بیماری های غیر عضوی برمیگرد. یه بار بیماری های عضوی دستگاه گوارش مثل زخم معده، زخم اثناعشر، زخم کلان، کلیت زخمی، ممانندو، شقاق مقعدی، بواسیر خونی، کل بواسیر، یوبوسر. خواهم بگم اینها هم چیه مؤمنا؟ بیماری های عضوی. درمانم کردی باید دائم المواظبه و مراقبه باشی، اگر غفلت کنی دوباره بیماری برمیگرده، حتی اگر جراحی بواسیر کنی دوباره بواسیر از بیماری های برگشت پذیر. مطلب سوم، بیماری های مغز و اعصاب، اعصاب و روان، دو رشته تخصصیه. این ناراحتی های عصبی از بیماری های برگشت پذیره. ضعف اعصاب، میگرن، سردردهای خوشه‌ای، کلاستر و مانند او، اختلال حواسی، بیماری وحشت و مانند او. پس اگر درمان کردی باید دائم المواظبه، دائم المراقبه باشی. غفلت کنی بیماری برمیگرد. دیگه چی؟ ناراحتی های کلیه، مجاری ادراری، عفونت های ادراری، عفونت های دستگاه تناسلی و مانند او. درمان که کردی و اگر غفلت کنی دوباره بیماری برمیگرده. شن کلیه، سنگ کلیه، عفونت کلیه، چسبندگی مجرای ادرار، خوردگی آلت، خش آلت، زخم سیفلیس و مانند. بیماری سوزاک، خواستم بگم اگر درمان کردی فبه ها، بعد از درمان دائم المواظبه، دائم المراقبه. اگر غفلت کنی بیماری برمیگرد. ناراحتی های دستگاه تناسلی، زیگیل تناسلی، زخم آلت، زخم محبلی، زخم دهانه رحم، کثرت ترشحات محبلی، تعفن محبلی و مانند او. حالا اینجا اگر درمان کرد باید دائم المواظبه باشه. غفلت کنه دوباره بیماری برمیگرده. بیماری های متابولیکی مربوط به خون، مثل قند خون، چربی خون، فشار خون، یا بیماری های برگشت پذیره. مثلا درمان واقعی نیست، کنترل قنده، کنترل فشار خونه، کنترل چربی خونه. حالا اگر غفلت کرد بیماری دوباره برمیگرده. تمام اینایی که گفتم مقدمه سان، برای همین یک کلمه. بی افتی ها، بی افتی ها، غیر پاک دامنی ها، اینم از بیماری های برگشت پذیر روانی و اخلاقیه. اگر کنترلش کردی، درمانش کردی، باید دائم المواظبه، دائم المراقبه باشی. اگر غفلت کنی ها، باز دوباره طبق عادت زشک، این کار نابهنجار، این رفتار منفی، این ظلم به نفس. تو مبحث ما که بحث پاک دامنی و بحث دوبل و قبوله، بحث فرج و مانند دوه، چه خود آزاری جنسی چه دیگر آزاری جنسی، هر دوش حرامه، بیینه و از گناهان کبیره است. چه استمناء، چه استشهاء، چه تفخیز، چه تدلیک، چه زنا، چه لواط. این بی افتی ها، اینا بیماری های روانی و اخلاقی هم باید درمان بشه. درمان که شد نباید شخص غفلت کنه، اگر نه دوباره کار ناشایست ازش سر میزنه. خوب این تیکه معلوم شد؟ این دوتا مقدم. یکی از کارهای بسیار خباثت‌آمیزی که صهیونیست بین الملل از طریق رسانه‌های غربی القاعات شیطانی می‌کنند به همه ملت‌ها، به همه دولت‌ها، از طریق رسانه‌های غربی و الحادی واقع می‌شود که کارهای متعددی دارند. یادداشت بفرمایید. لذا گوییم رسانه‌های غربی ابزارهای سلطه‌گری هستند. یک، به القاعات شیطانی تقسیم جهان می‌کنند به دو تقسیم، جهان متمدن و جهان وحشی. بلوک غربی به دیکته صهیونیست بین الملل خودشون رو جهان متمدن میدونن و بقیه افراد در جهان رو وحشی میدونن و اینو دائما تکرار میکنن. این یکی از القاعات شیطانی. دوم، یکی دیگه از کارهای این رسانه‌های غربی اینه که مخاطبان خودشون رو، بینندگان و شنوندگان خودشون رو در جهل و غفلت نگه می‌دارن. یعنی مخاطبان ناآگاه درست می‌کنن که دائما تو جهل و گمراهی باشن. سوم، رسانه‌های غربی فرهنگ تجمل گرایی رو ترویج می‌کنن. یعنی دائما نیازهای مجازی مطرح می‌کنن که شخص از نیازهای واقعیش غفلت کنه و او رو از باطن خوب و ظاهر خوب هر دو دور می‌کنن، به یک ظاهر خوب پوسپیازی لعابی بسنده کنه. این یکی از کارهای رسانه‌های غربیه، فرهنگ تجمل گرایی. چهارم، فرهنگ مصرف گرایی. یکی هم فرهنگ تجمل گرایی. پنجم، پس یکی تجمل گرایی، یکی هم مصرف گرایی به نوع اسراف و به نوع تبذیر، مصرف بی رویه و بریز به پاشه الکی. پنجم چیه مؤمنا؟ عدداش اشتباه گفتم، درست کنید. پنجم مباحثه ماست که یه گوشش میخوره به مباحثه ما که بی افتی میاره. پنجم ترویج فرهنگ ابتذال. پس اول شد تقسیم جهان، دوم شد ایجاد مخاطبان ناآگاه، سوم شد ترویج مصرف گرایی، چهارم شد ترویج تجمل گرایی، پنجم ترویج فرهنگ ابتذال. مثل چی؟ مثل همجنس گرایی، مثل شهوت پرستی، مثل سکسی و نیمه سکسی، مثل موسیقی مبتذل، قماربازی، شرابخواری. مثل چی؟ مثل جنایات جنسی و جنایات وحشیانه. یعنی شهوت لجام گسیخته و اعمال خشونت‌های بیجا. این کار رسانه‌های غربی به دیکته صهیونیست بین الملل. حالا مباحثه ما، یکی از شگردهای این خبیثا چیه؟ ازدواج قانونی و شرعی در کشورهای مختلف دنیا تعطیل شود. یعنی هر شخصی با هر دین و مذهبی که هست ازدواج قانونی و شرعی در دین خودشو انجام نده. ازدواج ها تعطیل شود. پایه و اساس هر جامعه‌ای تو جامعه های بزرگ جامعه خانه و خانواده است. پدری، مادری، فرزندانی، اینا این پایه رو میخوان از ریشه در بیارن. این دوتا، یعنی فاتحه خانه و خانواده ها رو تو جوامع بخونن. با ترویج همجنس بازی، پارتی های مبتذل و فیلم های سکسی و خود آزاری جنسی و دیگر آزاری جنسی، افراد از جونور بدتر به هم مشغولن. رعایت هیچ اصول ارزشی انسانی اسلامی ایمانی هم نشود. یعنی صحنه جوامع بزرگتر رو کاملا آلوده کنن، به اصطلاح ایرانی ها از آب گلالود دشمن میخواد ماهی بگیره، یعنی به خواسته های نابجای خودش برسه. حالا یک سرسوزن از شگردهای دشمن موجود چیه؟ استمنا در پسران، استشها در دختران، که 23 بیماری میاره. یعنی پسر یا مرد با خودش کاری کنه که برکتش بیاد. این جلق زدن، خود آزاری جنسی حرامه، گناه کبیره، 23 بیماری میاره. استشها یعنی دختر یا زن کاری با خودش کنه که طلب ارضاء شهوتش بشه به دست خودش و مانند او. اینم 23 بیماری میاره و اضافه بیماری های دیگر هم می آورد. پس یکی از نقشه های شوم صهیونیست بین الملل چی شد؟ ازدواج ها تعطیل شود و خود آزاری جنسی مد شود، سنت شود، کار خوب جلوگر شود، حتی قانونی شود و تو پزشکی جسمی و تو پزشکی روانشناسی گفته شود. این کار خباثت آمیز دشمن. عمدن میگه برو انجام بده، خودت تخلیه کن. اسم این دکترای احمق رو نمیبرم. و حال این که 23 بیماری برای فرد میاره، برای اجتماعات چه فلاکت هایی میاره. لذا گوییم استمنا در پسران، استمنا در پسران و استشها در دختران دره ای است که نسل جوان در آن سقوط می کند. استمنا در پسران و استشها در دختران دره ای هست که نسل جوان در اون سقوط می کنه. لذا پستر از بیشعوریه، لذا عشق بدلیه، لذا عشق شهوانیه، لذا عشق حرامه. حتی ابو علی سینا در رساله‌ای که دارد به نام رسالتون فل عشق، گوید این عشق حرام، عشق شهوانی، عشق بدلی، حالا یکی از مصادیق بیان کننده چنین عشقی استمناع در پسران و استشاع در دخترانه و مانند اینا حرامای دیگه، تفخیز و تدلیک و زنا و لواط، این چیزا. در بحث استمناع گوید یا استشاع، مروان سوداویون ینتهی الالجنون. میگه پسران و دخترانی که مبتلا به خود آزاری جنسی بشن، علاوه بر حرمت شرعیه و گناه کبیرش، یه بیماری سوداویه که نهایتش ختم میشه به جنون، یعنی به دیوانگی. آیا انسان عاقل به دست خودش دیوانه میکنه؟ لذا میگیم عشق حرام پستر از بیشعوریه. از نفهمی بدتره. حالا روایات اهل بیت عصمت و طهارت نگاه کن و این کلام ابو علی سینا در کتب دیگه شیعه مثل علل الشرایع شیخ صدوق ترجمه مسترحمی صفحه 297 و منهاج البراعه محقق خویی در شرح بر نهج البلاغه جلد 20 صفحه 268 باز مطالب ارزنده ای دارن. کسی که استمنا نماید از پسران یا استشها نماید از دختران، این عبد الشهوه هست دیگه، عبدالله نیست. این عفت فرج ندارد، پاکدامنی فرج ندارد. کسی که عبد الشهوه باشه ذلیل تره از کسی که بنده یک رئیسی باشه. اگر بخوام واسهتون مثال بزنم، مثل صدامی که بنده انگلیس و آمریکا و اسرائیل بود، مثل میلیشیای منافقینی که بنده صدام بودن، پول پرست شرور. کسی که عبد الشهوه باشه از بنده افراد شرور پستره. عبد الشهوت اذل من عبد الرق. 21 بار در کتب شیعه عبد الشهوه آمده، از جمله این فرمایش امیر المؤمنین کلمه قصار، جمله کوتاه، مطالب ارزنده توش زیاد. عیون الحکم للیسی، صفحه 341، حدیث 5828. یا مثلا در عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد 2، صفحه 61، حدیث 242. بحار علامه مجلسی، چاپ بیروتی جدید، جلد 70، صفحه 158، حدیث 2. میگه به خدا پناه ببرید، به خدا پناه ببرید از حزن اندوه بار مستمر، آنجایی که دوستیتون بر اساس حرام باشد، اعمال شهوت بیجا، دوستی بیمارد، شب نشینی های مبتذل، دوست ناباب، عشق حرام. میگه به خدا پناه بریم. چطور از شر شیطان، از شر ابلیس، از شر ظالمین به خدا پناه میبری؟ از شر خود آزاری جنسی باید به خدا پناه ببری. تعوذوا بالله من حب الحزن، به خدا پناه ببرید از دوستی اندوهبار، من حب الحزن، یعنی از دوستی اندوهبار، یعنی از دوستی نامشروع، یعنی از لذت نامشروع، یعنی از عشق شهوی حرام به خدا پناه ببر، چون آثار سوء بسیاری در دنیا و آخرت داره. حتی امیر المؤمنین علی علیه السلام در عیون الحکم صفحه 348، حدیث 5899، غلبت الهوا. این غلبت الهوا تو کتب شیعه 31 بار اومده، موارد مختلف، از جمله این مطلب ما، غلبت الهوا تفسد الدین والعقل. هوای نفس، نفس اماره که کنترلش نکنی، ازش غافل باشی، ها جفتک میزنه. تو شیر قوی هیکل هم باشی، ها ناتوت میکنه، یعنی روی رینگ مبارزه با غرب و شرق ممکنه علی الظاهر پیروز بشی، اما اگر مواظب بت درونت نباشی، ها مواظب نفس امارت نباشی، ها همون سرنگونت میکنه، یعنی از انسانیت و شجاعت تو رو میندازه. بازدله، ترسوه، چرت پرتگوه، تابع دیکته دشمن میشی اگر از نفس اماره زمین بخوری. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید غلبت الهوا تفسد الدین والعقل، غلبه نفس اماره و خواهش های نابجاش، یعنی به جای خدا پرستی هوا پرستی باشه. میگه دینت هم خراب میکنه، عقل فعال کاربردیت هم زایل میکنه، از بین میره، گیج منگه، پکره. کمهوش ناهوشیار به اراده بد و فکر بد هر فعل قبیح و هر فسقی ازش سر میزنه، کارها و گفتارها و نوشتهاش دلخوش کنه دشمن است، دلازار خوبانه. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ یه دختر پسری که فلوت شاهنشاهی میزنه، اینجا دشمن کیف میکنه، میگه به کوک من میرقصه، اما دل پدر مادر خوب و هرچی آدم خوبه ناراحته، قصه شون میشه برای این دختر پسر، چطور به دست خودش داره ضایع میکنه و تباه میکنه. عوارض سوء استمناء و استشهاء، اگر خسته شدین رقیش باشه فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.